اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. جان سابکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، میگوید فساد اداری در افغانستان و بهترین وسیله برای سربازگیری طالبان مبدل شده است. آقای سابکو روز چهارشنبه در نهاد پژوهشی ویلسون سنتر در واشنگتن از حکومت آمریکا و متحدین این کشور خواست تا مبارزه با فساد در افغانستان را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. او گفت یکی از بهترین راه‌های طالبان برای سربازگیری این است که به مردم محل بگویند که مقام‌های فاسد حکومتی را ببینید، شما نمی‌توانید به حکومت مرکزی افغانستان، به قضات و به پلیس اعتماد کنید. با آن هم آقای سابکو از کارکرد حکومت فعلی افغانستان در مبارزه با فساد ستایش کرد. او گفت که هرچند انتقاد از حکومت کنونی افغانستان در زمینه کاستی‌ها در مبارزه با فساد اداری منصفانه است، اما حکومت کنونی افغانستان در مقایسه با حکومت پیشین و رهبری حامد کرزی در مبارزه با فساد به مراتب بهتر عمل کرده است. حملات زمینی نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با حمایت حملات هوایی روسیه در ولایت ادلب 14 نفر به شمول 8 طفل را هلاک ساخت. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که اصابت راکت‌های زمین به زمین از جانب نیروهای دولتی سوریه بر یک کمپ بی‌جا شدگان داخلی در نزدیکی قریه قا در نزدیکی مرز با ترکیه باعث کشته شدن 8 نفر و شمول 4 طفل گردید و حدود 40 نفر دیگر را مجروح ساخت. در حملات هوایی روسیه بر شهرک معارت النومان در جنوب ادلب 6 غیر نظامی که 4 طفل هم در آن شامل است کشته و شمار دیگر شدیداً مجروح شدند. اکثر نقاط ولایت ادلب خارج از کنترل رژیم اسد بوده و توسط گروه‌های مختلف ضد حکومت اداره می شود. گروه دولت اسلامی مستقر در غرب آفریقا مسئولیت یک حمله بر گزمه اردوی مالی را در شمال آن کشور ادعا کرد. در این حمله که روز دوشنبه در تابنکورت رخ داد، 30 سرباز مالی کشته و 10 سرباز دیگر زخمی شد. این سومین حمله مرگبار علیه نیروهای مالی طی 2 ماه اخیر توسط تندروان است. گوردن ساندلند، نماینده ایالات متحده در اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در جلسه استماعیه علنی در کانگرس و سوالات قانونگذاران آمریکایی در مورد رئیس جمهور دونالد ترامپ پاسخ داد. آقای ساندل که یکی از افراد کلیدی در تماس ها میان قصر سفید و دفتر ریاست جمهوری اوکراین می باشد، گفت که به یکی از دستیاران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده بود که اگر اوکراین بر اساس خواست رئیس جمهور ترامپ عمل نکند، کمک نظامی به اوکراین پرداخته نخواهد شد. دونالد ترامپ متهم است که با تعلیق در آوردن کمک نظامی 400 میلیون دلاری به اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار قرار داده بود که تحقیقات در مورد جو بایدن، رقیب انتخاباتی احتمالی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را آغاز کند. و بنی گانتس، رهبر حزب آبی سفید در اسرائیل، شام چهارشنبه شکست خود را در مأموریت تشکیل دولت جدید این کشور اعلام کرد. آقای گانتس چند ساعت مانده به پایان مهلت 28 روزه برای تشکیل دولت که اختیار آن را از راون ویلیون رئیس جمهور این کشور گرفته بود، ناتوانی خود را در یک نشست خبری به مردم اسرائیل خبر داد. بنی گانتس، فرمانده پیشین اردوی اسرائیل، حزب رقیب لکود به رهبری بنیامین نتانیاهو را مقصر اصلی تشدید بنبست سیاسی معرفی کرد. این ناکامی اسرائیل را به جانب برگزاری سومین انتخابات در یک سال سوق داده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا با میزبانی نسرین محمود عزیزی خوش آمدید. یک سروی جدید توسط یونیسف یا صندوق وچی ملل متحد برای کودکان در افغانستان نشان می دهد که 20% کودکان آن کشور در مسیر رفتن به مکتب از انفجار، اختطاف و یا خشونت های مشابه آن در حراس هستند. مصاحبه صدا امریکا را با یک روانشناس در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. نخواست توجه نمایید به گزارش از مزار شریف. یونیسف در افغانستان میگوید که هنوز هم حدود 3 میلیون طفل در آن کشور به دلیل درگیری های مسلحانه و کارهای شاقه حقوقشان تلف گردیده و از رفتن به مکتب محروم شده اند. میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش میدهد.
احمد ما رئیس سازمان یونیسف در افغانستان که برای تشریح برنامه های آینده این سازمان تا سال 2020 میلادی در مزار شریف صحبت میکرد گفت بسیاری از اطفال به دلیل جنگ و درگیری های مسلحانه حقوقشان تلف شده و یا هم توسط گروه های راسفگن برای انجام اهداف توریستی استخدام میشوند. به شکل مجموعی در سطح کشور در حدود بیش از 3 میلیون کودک خارج از مکتب هستند و نیاز است که برای برگردوندن آنان به مکتب تلاش صورت بگیرد. دفتر یونیسف میگوید که متحد است تا در حمایت با حکومت افغانستان برای بهبود وضعیت اطفال و شرایط آموزش آنان همکاری کند. احمد یکی از اطفال کارگر در جاده های مزار شریف است. میگوید که روزانه به جای رفتن به مکتب کار میکند تا معیشت خانوادهش را تامین کند.
من از 6 بجه خانه برام میشم تا 4 بجه میرم خانه میرم خرده میفروشم. من پسی خواب پدرم میدم، پدرم کار نمیکنه. دادت کمک نکنه و خوش دارم کمک خودم مکتب بخونم کار کنم.
در این میان مسئولین اداره کار و امور اجتماعی در بلخ میگویند که از مجموعه 1066 کودک که در جاده های این ولایت مشغول کارهای شاقه‌اند تنها 600 تن آنان را تحت برنامه های حمایتی قرار دادند. مطیع الله متین رئیس کار امور اجتماعی ولایت بلخ میگوید
در سال 97 یک سروی را روی دست گرفته بودیم که ما در اون سروی به تعداد 1066 طفل آمارگیری کردیم که اینها در بخشای مختلف البته کار میکردن که ایره ما در اول شناسایی کردیم. بین 1066 طفل مستحق ترینش پیدا بکنیم که در آغاز زمستان به اونا کمک های از لحاظ البسه صورت بگیره تا ای که اونها زمستان به خوبی پیش ببرن.
دفتر یونیسف از طرف های درگیر در منازعه افغانستان میخواهد که برای اهداف نظامیشان از اطفال بهره گیری نکنن. بانک افغانستان در سال 1994 میلادی کنوانسیون منع خشونت و بهره‌گیری از اطفال را به امضا رسانید، اما هنوز هم کودکان در افغانستان حقوقشان نقض شده و قربانی خشونت ها می شوند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها
و همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، یک سروی جدید توسط یونیسف یا صندوق وچی ملل متحد برای کودکان در افغانستان نشان می‌دهد که 20% کودکان آن کشور در مسیر رفتن به مکتب از انفجار، اختطاف و یا هم خشونت‌های مشابه به آن در حراس هستند. همکار ما قدیر مشرف مصاحبه ای را با عنایت الله عنایت استاد روانشناسی در پوهنتون هرات انجام داده و نخست از وی پرسیده است که همچون رویدادها و حراس موجود از واقعات ناگوار چه تأثیرات را بر روان کودکان و پس از آن به جا می گذارد. توجه کنید.
حوادث ناگوار انفجار و حوادث ناگوار انتحار در افغانستان متاسفانه به کودکان که به مکتب یا کودکستان می روند تأثیرات بسیار ناگوار بر رو و روان از اونا به طور شدید اثر منفی باقی میگذاره، به خصوص کودکانی که با ذوق و شوق به طرف مکتب یا کودکستان روان هستند و سر و صدای ناگهانی انفجار و یا طعمه انتحار قرار میگیرند، از دیدگاه روانشناسی فریادهای بلند را میشنوند، دود و آتش را مشاهده می کنند، نیروهای نظامی و انتظامی و آژیرهای دلخراش آمبولانس های مراکز صحی و شفاخانه ها را می بینند، و یا طفل در حوادث انفجار پدر و یا مادر و یا عضوی از اعضای فامیل خود از دست میده و یا مورد تجاوز قرار میگیره، اینها از دیدگاه روانشناسی دچار استرس پس از سانحه میشوند. در همچون حادثات و ناگوار برای تمام افراد جامعه از نظر روانی ده ها آریزه روحی و اختلالات روانی در قبال داره، به ویژه و علل خصوص برای اطفال و کودکان بسیار رنج آور استرابزا بوده که اعراض استرس پس از سانحه از نظر روانی و کودکان مشکلات زیاد و زیاد و عدیده ای را در قبال خود داره. در ضمیر ناخودآگاه اطفال همچون حادثات انفجار و انتحار، استرس پس از سانحه تولید عقده روانی کرده. طفل ترسو، مضطرب، ناراحت، گوشه‌گیر، حتی به شب ادراری مواجه میشه. کودک مسکول از درس و تعلیم و مکتب و رفتن به مکتب و فضای آموزش نفرت پیدا میکنه. 3. حافظش کن میشه، تمرکز فکری از او اختلال پیدا میکنه، افت تحصیلی پیدا میکنه، گوشگیر میشه و منزوی بار میایه.
خب این یک مشکل ناخواسته برای همه قشر جامعه افغانی است که متاسفانه در این سالهای اخیر دامنگیرش هستن. ما بزرگ شده از این شرایط هستیم، شما خودتان بزرگ شده از این شرایط هستن. حال چی راه برای کاهش فشارهای ناشی از این حوادث بر روان کودکان باید گرفته شود؟
یک از جمله نیازهای بزرگ روحی و روانی خودم کودکان مسئله اهمیت بازی و سرگرمی های بسیار دلچسب که بتونه عواطف از روح از و روان از این حادثات دور بکنه برای کودکان، که بازی جلوه حیات دوران کودکیه. بازی هسته حیاتی در تمام مسائل زندگی طفل میشه. ما کوشش بکنیم طفلی که در همچون حادثه قرار گرفته حداقل یک زمینه مفیدتر، جایی که براز او رشد جسمی هم داشته باشه، روحی هم داشته باشه، عاطفی هم داشته و روانی داشته باشه، این زمینه را ما مساعد بسازه. کودکستان، پدر، مادر، تفرجگاه ها، تفریگاه ها، طفل هم از او حادثه که اگر در یک گوشه تنهایی بوده باشه متأثر، غمگینه، تمرکز فکری نداره، درس را یاد نمیگیره، جرأتی کم میشه، ما بعد او را تغییر بدیم، ذهن از او را تغییر بدیم، روان از او را تغییر بدیم، باز او برخورد عاطفی بسیار خوبی داشته باشیم. چه پدر، چه مادر، چه معلم، چه اعضای فامیل، که این طفل صدمه روحی که دیده دیگه بیشتر در انزوا و در گوشه‌گیری قرار نگیره. این مسئولیت خانواده میشه که نقش خانواده در این زمینه باز میتونه بسیار زیاد برازنده باشه.
بله.
قلم فرسایان، برنامه ادبی با فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
جان سپکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر، میگوید که فساد اداری در افغانستان و بهترین وسیله سربازگیری طالبان از بین افغانها مبدل شده است. آقای سپکو همچنان از حکومت ایالات متحده آمریکا و متحدین آن کشور خواسته است تا مبارزه با فساد در افغانستان را در صدر برنامه های خود قرار دهند. میرویس رحمانی در زمینه گزارشی دارد که با هم یک جا به آن گوش می دهیم.
جان سپکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، می گوید که فساد اداری در افغانستان تنها یک مسئله جرمی نبوده، بلکه به گفته ای وی فساد اداری اکنون در افغانستان به یک موضوع امنیت ملی مبدل شده است. آقای سپکو روز چهارشنبه در نهاد پژوهشی ویلسون سنتر در شهر واشنگتن در نشستی که در مورد تلاش‌های سیگار در جهت مبارزه با فساد اداری در افغانستان برگزار شده بود، همچنین گفت که گروه طالبان از فساد اداری موجود در حکومت افغانستان به حیث وسیله سربازگیری استفاده می‌کند.
one of the best ways for the Taliban to recruit is to look at all the corrupt government officials and tell them.
یکی از بهترین راه‌ها برای طالبان به خاطر سربازگیری نگاه کردن به همه مقام‌های فاسد در حکومت افغانستان و خطاب قرار دادن مردم محل است که ببینید شما به حکومت مرکزی افغانستان، به قضات، به پلیس اعتماد کردن نمی‌توانید.
سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفت که حکومت کنونی افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان تلاش می کنند. آقای سابکو افزود که هرچند انتقادهایی که از تلاش حکومت کنونی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری مطرح می شود منصفانه است، اما به گفته وی حکومت کنونی افغانستان در مقایسه با حکومت پیشین این کشور به رهبری حامد کرزی در مبارزه با فساد به مراتب بهتر عمل کرده است. جان سابکو گفت که حکومت افغانستان به رهبری آقای کرزی در امر مبارزه با فساد به گونه کامل بی‌علاقه بود. آقای سابکو موجودیت نظارت از کمک‌های آمریکا و سایر کشورها را به افغانستان یک امر مهم در راستای مبارزه با فساد اداری در این کشور خواند و اضافه کرد که عدم موجودیت نظارت از این کمک‌ها زمینه را برای سرقت، تبانی و خلافکاری مساعد می‌کند. سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفت که واشنگتن و متحدین آن مبارزه با فساد در افغانستان را باید در صدر سیاست‌های خود در قبال این کشور قرار دهند.
We are urging the US government and our allies at the next donors conference to make anti-corruption a senior.
ما در نشست بعدی دونرها از حکومت ایالات متحده و متحدین خود می خواهیم تا مبارزه با فساد را در افغانستان به یک موضوع بزرگ، جدی و اصلی مبدل کنند. تنها روی مقدار پولی که به افغانستان می دهید تمرکز نکنید، بلکه روی این که چگونه از این پول حفاظت و نظارت کنید تمرکز کنید.
جان سابکو خطاب به ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای کمک کننده به افغانستان گفت که عدم نظارت از پولهایی که به افغانستان کمک می کنند به مسابه آتش زدن این پولها بوده، چون به گفته وی در صورت عدم موجودیت نظارت این پولها همه به سرقت خواهد رفت. جان سابکو بخشی از مسئولیت گسترش فساد اداری در حکومت افغانستان را به دوش آمریکا انداخت و افزود که حکومت ایالات متحده آمریکا فساد در افغانستان را تا همین اواخر جدی نمی گرفت. آقای سابکو گفت که اگر حکومت آمریکا می‌خواهد برنامه ها و پروژه های بازسازی این کشور در افغانستان موفق باشد، باید به افغان ها گوش داده و این برنامه ها و پروژه ها را با مشوره با مردم افغانستان طراحی کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گانا با عنوان قطب اختراعات جدید آفریقای غربی شناخته شده است و تعداد فزاینده از جوانان در پی راه حل‌های نوین برای حل مشکلات محلی هستند. در ماه دسامبر کشور گانا میزبان دو کنفرانس نوآوری و فناوری خواهد بود. استیسی نات خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش دارد که سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
بنیانگذار دستگاه بازیافت بالا، الحسن بابا منیرو میخواهد آب و هوا و فضای گانا را از آلودگی نجات دهد. اما او که همچنین خواستار آموزش‌دهی، توانمندسازی و حمایت از جوانان است، در این حال میخواهد این جوانان در حین انجام برنامه‌های نمایشگاه پول به دست آورند. در اجلاس نوآوری آفریقا در دسامبر در آکرا، منیرا قصد دارد تا از حمایت بیشتری برای مخترعان جوان، به ویژه کسانی که به دنبال انجام تجارت سبزند، جلب توجه کند.
Even while we are in school, we are already kind of entrepreneurial. So for me,
در حالی که ما شاگرد مکتب هستیم، اما کارآفرین نیز بوده ایم. بنابراین من می توانم کار رسمی را انجام دهم، اما آزادی این را داشته باشم که بتوانم ایده های خود را عملی کنم و واقعا مسئولیت انجام عملی و کار را عهده‌دار شوم که گوشه ای از جامعه را بهتر بسازد. این طریقه می تواند کاراتر باشد.
بخشی از کارهای شرکت ریسایکل آب شامل جمع‌آوری پلاستیک از مدارس برای فروش به افرادی مانند نلسون بواتنگ است که در شرکت بواتنگ این پلاستیک ها با خاک مخلوط شده و از آن خشت ساخته می شود. شرکت بواتنگ از این پلاستیک های بازیافت شده خریطه های پلاستیکی تولید می کند می گوید که این خشت ها روشی برای کمک به پاکسازی محیط و ایجاد شغل است. اما در حالی که گانا شاهد جرقه های جدید در نوآوری است، آقای بواتنگ می گوید این کشور با پشتیبانی زیرساخت های بیشتری برای حمایت از مشاغل سازگار با محیط زیست نیاز دارد.
برای نوآوری ها در گانا اگر واقعا از ته دل کار نکنید بسیار مشکل است. صادقانه بگویم وقتی که من خریطه هایی را که تهیه می کنم محیط زیست را آلوده می کند، شما واقعا امید خود را از دست می دهید.
اندریو کیوا مخترع اهل گانا در تلاش است تا با استفاده از فناوری هایی که می تواند بیماری های مزمن و بیماری های مناطق گرم سیر را در دواخانه ها تشخیص دهد، بار کار شفاخانه ها را کاهش دهد. او می گوید صنایع بهداشت و درمان در افریقا مانند گانا برای رسیدن به راه حل های مبتکرانه بسیار مناسب است.
فکر می کنم رشد فناوری در گانا در مسیر صحیح در حال رشد است. فکر می کنم آب و هوای خوب داریم و شما ترکیب از استعداد و تجربه محلی را نیز دارید و ورود عودت کنندگان را به گانا با عنوان یک نقطه خوب برای شروع معرفی کردن می توانیم.
در حالی که هر دو بخش دولتی و خصوصی از نوآوری های فناوری حمایت می کنند، اما کارآفرینان امیدوارند شاهد افزایش حمایت از جانب اجلاس نوآوری آفریقا و اجلاس فناوری گانا باشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ایران بیشترین محصول زعفران جهان را تولید میکند و آن کشور امیدوار است که زعفران بتواند نقش برازنده را در تقویت اقتصاد آن کشور بازی کند. اما مولدین زعفران ایران باید با تحریم های مجدد ایالات متحده مقابله کنند تا در فروشات آنها افزایش به عمل آمده بتواند. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
ایران تقریبا انحصار زعفران جهان را در اختیار دارد. اکنون این کشور به طور روزافزون بر رقابت در بخش تولید با افغانستان، چین، هسپانیا و دهاقین مراکش مواجه گردیده است. با آنکه رقیبان ایران در تولید زعفران روز تا روز در میدان رقابت به پیش می تازند، ولی باز هم دهاقین زعفرانکار ایران امیدوارند تا با بهبود کیفی و کمی این محصول بتوانند در آینده نزدیک در مارکت جهانی به خوبی بدرخشند. علی محمد شریعتی مقدم از اتاقهای تجارت وزارت زراعت ایران میگوید
الان همین زعفرون است که همه مردم دارن نون میخورن، از کارگر، از کشاورز، از پاکگر، تاجر، مغازه‌دار.
در حالی که دهاقین زعفرانکار در زمینهای شمال شرق ایران مصروف جمع‌آوری محصول طلای سرخن، آرزو دارند تا صادراتشان را به خارج از کشور افزایش بخشند. کسانی که گلهای زعفران را میچینند باید به سرعت دست به کار شوند، چون شکوفه آن خیلی دیر دوام نمی کند. محصول زعفران یک مساله پربهاست، چون برای تولید مقدار کم آن به قوه کار انسانی زیاد ضرورت است. محمد ازمر نماینده بازار گل زعفران میگوید
و به این صورت بوده که به عنوان مثال در سالهایی که امریکا رابطه تجاری با ایران نداشته، زعفران ایران از طریق اسپانیا به اونجا رفته، یا به خاطر شرایط تجاری و توافقاتی که وجود داره الان هم بخشی از زعفران ایران از طریق دبی یا امارات متحده عربی.
کارگران با احتیاط بخش کوچکی از گل را که از آن زعفران به دست میاد از گل جدا میکنند. زعفران نه تنها یک مساله خیلی عالی است، در این حال خصوصیت درمانی را نیز دارا میباشد. مساله قرمز رنگ یا زعفرانی از گل بنفش رنگ نبات کروکس ساتیوس به وجود میاد. از زعفران برای تهیه غذاهای ایران زمین و منطقه و همچنان من حیث دارو استفاده می شود. زعفران در سایر فرهنگ ها نیز اهمیت دارد. صادرکنندگان می گویند تحریمات دوباره ایران سبب گردیده است تا دسترسی زعفران ایرانی به مارکت های جهان تقلیل یابد، زیرا بانک های بین المللی از داد و معامله با شرکت های ایرانی ابا می ورزند. ایران ممکن 400 تن زعفران خشک را سالانه تولید کند که 96% بازارهای جهانی را احتوا می کند. برخی از مشتریان خریدار راه‌های مخفی را دنبال می کنند تا به این محصول دسترسی پیدا کنند. مقامات ایرانی گفتند که ایران اکنون محصولات خود را به نام سایر کشورها و به لیبل‌های متفاوت به بازارهای جهانی عرضه می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. خشونت‌ها بین جوامع عرب‌های اسرائیلی در حال افزایش است. در سال جاری 79 نفر در این جوامع کشته شدند. در بعض مناطق والدین ترس دارند که به فرزندانشان اجازه دهند تا در جریان شب از خانه‌هایشان بیرون شوند. جزئیات این گزارش را از خالد مفتون می‌شنوید.
سیاستمداران اسرائیلی عرب تبار در نزدیک پارلمان اسرائیل واقع در بیت المقدس خیمه اعتراضی برپا کردن و برای 3 روز پیهم اعتصاب غذایی کردند. دلیل عمده این اعتراض خشونت در جوامع اسرائیلی عرب تباران بود. آیده توماس سلیمان یک عضو پارلمان اسرائیل میگوید که آنان از این وضعیت به سطوح آمدند.
79 نفر در جوامع ما کشته شدند. هر شب بالای مردم فحش صورت میگیرد. گروه های سازمان یافته مجرمین هر روز مردم را میترسانند. مردم را در محل کار میترسانند. آنان یعنی گروه های سازمان یافته مجرمین جنایتکار محافظت می شوند و باز مردم را می ترسانند. خلاص از این عملکردها به قدر کافی دیده ایم و به قدر کافی تجربه کرده ایم.
گروه های جنایتکار در شهرهای اسرائیل که عرب نشین هستند در جاده ها با سلاح گشت و گذار می کنند و گاهی هم فیر می کنند. این وقایع آنقدر عام شده که تلویزیون اسرائیل نیز در مورد گزارش تهیه می کند. حکومت اسرائیل برنامه‌ای را آغاز کرده است تا سلاح‌هایی که به صورت غیر قانونی امن نقل می‌شوند جمع‌آوری شود. بر اساس این برنامه کسانی که به صورت داوطلبانه سلاحشان را تسلیم می‌کنند از مجازات معاف می‌شوند. اما حزب کنست اده مربوط عرب‌های اسرائیلی خواهان سرکوبی خشونت‌ها در مناطقشان هستند. ایمن اده یک عضو این حزب از حکومت اسرائیل می‌خواهد تا به این مشکل رسیدگی جدی کند.
ما باید به جرایم سازمان یافته توسط گروه های جنایتکار و بازار سیاه و سلاح‌های بدون مجوز قانونی رسیدگی کنیم. مرجع این کار حکومت است. حکومت می داند که چگونه به این مشکل رسیدگی کند، قسمی که در سایر نقاط اسرائیل در این راستا موفق بوده است.
برخی از جوامع اسرائیلی عرب تبار در مقابل کشتارهای هدفمند مانند قتل‌های ناموسی دست به اعتراض زدند، زیرا زنان توسط اعضای خانواده‌هایشان به دلیل روابط جنسی که نامناسب تلقی می‌شود به قتل رسیدند. در برخی موارد متحدین یهودی اسرائیلی به خیمه‌های معترضین اسرائیلی‌های عرب تبار سر زدند و از آنان حمایت کردند. اهود بندل از یک نهاد حقوق بشر خواهام در مورد چنین میگوید:
خون شهروندان یهودی اسرائیل از خون شهروندان عرب اسرائیل سرختر نیست. ما همه با هم برابریم و زمان به کار است که حکومت و پلیس اسرائیل با ما برخورد برابر کند و به مشکل خشونت علیه بخش اسرائیلی های عرب تبار رسیدگی کند.
اسرائیلی های عرب تبار ادعا می کنند که اگر شهروندان یهودی اسرائیل توسط خشونت ها کشته می شد، پلیس اسرائیل اقدامات بیشتری را روی دست می گرفت. آنان می گویند که سزاوار زندگی مسئول هستند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
دوستان عزیز، برنامه صبحانه رادیو آشنا برای همین موج ادامه دارد. با ما باشید.